أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت پنجم از بحث در احکام اجازه در این است که آیا نفوذ اجازه از مالک، جهت پنجم را من همیشه به عنوان الرابع ذکر کردم، تنبیه الرابع، نفوذ اجازه مالک آیا یک حقی است این نفوذ، مانند حق خیار در باب فسخ، یا حکم شرعی است و اثری است از آثار مثلا ملک یا آثار سلطنت مالک بر ملک خودش. اینکه اگر اجازه کرد میتونه اجازه کنه و اگر اجازه کرد این اجازه نافذه، آیا این حق للمالک مانند حق خیار که میتونه امضا کنه، چطور در باب خیارات میگه میتونه امضا کنه بیع را و میتونه فسخ کنه، حق خیار داره. اینجا هم که انه بیع فضولی بیع وقع، مالک میتونه امضا کنه، اجازه کنه و میتونه رد کنه. این امکان رد و اجازه مثل امکان فسخ و امضا در باب خیاراته که اونجا حق اون امکان الخیار حق. یا اینکه این یه حکمی است شرعی و اثری است از آثار سلطنت مالک به تعبیرش بر مال خودش، اثری از آثار خود ملکیت. و ثمراتی بر این دوتا بار بشه. این دوتا فقط یه فرق نظری نیست بینشون، یه دفعه حقیقت هست یه دفعه حکم شرعی هست، این دوتا ثمراتی داره به اضافه علاوه بر این که این دوتا دو نوع رابطه حقوقی است، حکم یک رابطه حقوقی است، حق یک رابطه حقوقی دیگری است، ثمرات و آثاری هم داره هر کدوم از این دوتا از نظر فقهی. که من جمله از این ثمرات اگر گفتیم اینجا این حق است مانند حق خیار، قهرن قابل اسقاط خواهد بود مانند خیارات، چطور میتونه اسقاط کنه خیار خودش را، اینجا میتونه این حقش اسقاط کنه دیگه، حق اجازه کردن مثلا یا حق رد کردن رو نداره. بنابراین که کل الحق به طبیعت حق به طبیعتش قابل اسقاط، حالا اینم یه بحثی است در حقوق، آیا حقوق کلن قابل اسقاطن یا از قابل اسقاطش دلیل شرعی میخواد. بنابراین که مقتضای طبیعت حق و اصل در حقوق اینه که قابل اسقاطن، اگر قائل شدیم که حق رد و حق اجازه حق است برای مالک، قهرن قابل اسقاطه. این یه اثر در صورتی که اگه بگیم حکمه دیگه اسقاط منه، هرچند بگه اسقاط تو اسقاط نمیشه بازم میتونه اجازه کنه. اثر دوم در مسئله ارث، اگر مالک مبیعی که فضولتن فروخته شده بود قبل از اجازه فوت کرد، اینجا بنابراین که این حق نباشه، ارثی ورثه فقط از خود اون مال ارث میبرن، دیگه چیز دیگری نیست که ارث ببرن. وقت اگر مالی باشه که بعضی از ورثه ارث ازش نمیبرن، مانند عقار که عقار را زوجه، زمین را زوجه ملک ارث نمیبره ازش از زوج، قهرن در اینجا دیگه از این مال ارثی نخواهد داشت، از این مبیعی که زمینه زوجه وارث نخواهد بود، بقیه وارثن و بقیه هر کی به نسبتی مالک میشه. و اما اگر گفتیم که اینجا این یه حقی است، خود اجازه کردن یک حقی است مثل خیار، خب ادله فقط زمین را استثناء کرده، عقار را استثناء کرده از ارث زوجه، حقوق را که دیگه استثناء نکرده، حتی حقوقی که متعلق به زمینه. اون وقت اینجا این حق اجازه کردن به نفسه موروث میشه، پس زوجه هم ارث میبره، میتونه این اجازه رو بکنه یا میتونه اجازه رو نکنه، در صورتی که بنابر اول زوجه اجنبی است از اجازه کردن این معامله، بقیه ورثه میتونن اجازه کنن، اگه کردن نافذه، ربطی به زوجه نداره. اثر سوم این که بنابر این که حق باشه در اینجا، بنابر این که این یکون حقا، اجازه کردن حق باشه، اینجا این حق ینتقل بالارث الى الورثه، وقت بحث مثل حق خیار که ینتقل الى الورثه، وقت در حق خیار بحثی هست که خواهد آمد در بحث خیارات اگر انشاءالله رسیدیم به اون بحث، که حق خیار چگونه ارث برده میشه، مجموع ورثه یک ارث دارن به نام حق خیار یا هر کدوم مستقلا ارث دارن حق خیار را، لكل واحد منهما حق الخيار مستقلا مثل مورث، که در اون مسئله دو قوله. اگر گفتیم این حق اجازه حق است مثل حق خیار میشه که همه ارث میبرن، حالا یا به نحو استقلال یا به نحو مجموعیت، مجموع با هم بایستی فسخ کنن تا بشه فسخ، یا امضا کنن تا بشه امضا، یک حق است برای مجموع یا یک حق است برای کل واحد واحد به نحو استقلال. این اگر اینجا حق بود اینجور انجام میگیره، در صورتی که اگر حق نباشه و حکم باشه، قرآن ارثی دیگه نیست مگر جز خود مال، مال را وارثه، وقتی مال را وارث شدن، خب همه وارث همه مال نیستن، بلکه هر کدوم وارث نسبتی است از مال، سهم خودش از ارث، قهرن حق قهرن میتونه اجازه کنه به مقدار سهم خودش، از باب اینکه مالکون حالا شد مالک، بنابر اینکه مالک میتونه حتی مالک بعدی هم میتونه اجازه کنه، هم علی النقل هم علی الکشف، که علی الکشف گفتیم از زمان ملکیت خودش درست میشه ملکیت. پس بنابر اینکه این حق باشه، ورثه تمام ورثه میتونن تمام معامله رو امضا کنن یا رد کنن، بنابر اینکه حق باشه تمام در تمام معامله در تمام اون مبیع حق امضا اجازه کردن یا رد کردن دارن، حالا یا به نحو مجموعی یا به نحو جمیعی مستقلا. اما بنابر اینکه حق نباشه، هر وارثی به اندازه سهم خودش حق رد و اجازه داره، چون مالک حالا شد مالک، به ام واقع شده بر مالش، بنابراین که مالک دوم میتونه این کارو بکنه که این بحثش بعدا خواهد آمد در منبع شئ انتم ملک یا در بحثای دیگه. بنابراین اینم اثر دوم که علی الحقیه در تمام مال میتونن اعمال، در تمام مبیع میتونن اعمال اجازه یا رد کنن، حالا یا مجموعی یا جمیعی. بنابر انکار حقیقت فقط در سهم خودش میتونه این کارو بکنه، بیشتر از این حق این اعمال اجازه یا رد رو قهرن نخواهد داشت. فرقش اینه که در اونجا باز همه با هم یه دونه حقه، ولی در همه با هم در تمام مبیع حق اجازه داره، نه اینکه در سهم خودشون. فرقش اینه اونجا این حق هم که هست، این حق برای مجموعه، طرفش مجموعه، نه اینکه موضوعش خصوص سهم هر کدومه، یعنی سهم دیگری هم این حق داره که فسخ کنه یا امضا کنه، رد کنه یا اجازه کنه، مثل خیار، در خیار هم همینجوره، سهم دیگری را هم این حق داره فسخ کنه یا امضا کنه، اینجا اجازه کنه یا رد کنه، ولی یا مستقلا یا با دیگری، اونم باید باشه همه با هم این کارو بکنن تا بتونه این فسخ انجام بگیره، نه اینکه هر کدوم در مال خودش. و به عبارت اخرى بنابر این که حق باشه، اون یکی در مال خودش هم نمیتونه به تنهایی فسخ کنه، به خلاف اگر حکم باشه در مال خودش میتونه رد کنه، در مال خودش هم نمیتونه رد کنه، چون این یک حقی است قائم بالکل، حق قائم بالکل در مقام ارث بردن، همه این آقا این حق را ارث بردن، وقتی این حق را همه ارث بردن این نمیتونه معامله را حتی در سهم خودش هم چیز کنه، چون معامله در این حق در کل مال قائم به مجموع ایناست. برابر قول دیگه روشن تره دیگه، که هر کدوم حق مستقل داره در تمام مبیع، تمام مبیع میتونه فسخ کنه رد کنه، در مقدار مال خودش حق داره. نه دیگه، مال منتقل میشه، مال که منتقل میشه میشه مالک، چون مالک شد. بنابراین که هر کسی مالک شد، ولی اون مالک طولی اگه مالک قبلی امضا نکرد، مالک دوم هم میتونه امضا کنه اون معامله رو. قاعدتا اثرش مثلا از زمان ملک خودشه، بنابر کشف، بنابر نقل، که علی کل حال اثر از حین اجازه است، بنابر نقل کشف اثر از حین انتقال مال به خودش. بنابراین که حکم باشه، هر کسی در مقدار خودش نافذ میشه، اونم تبعوض صفقه میشه، برای اون طرف حق فسخ مثلا پیدا میکنه. این هم ثمره سوم. پس اینا سه تا ثمره است، یکی قابلیت اسقاط، یکی ارث زوجه اگر مبیع زمین باشه و عقار باشه برابر حقیت و عدم ارثش برابر حکمیت، یکی این که در همونایی که ارث میبرن بنابر حقیت این حق قائم به همه است، حالا یا جمیعا یا مجموعی یا مستقلا یا به نحو مجموعی، ولی در همه مبیع بنابر حکمیت و نبودن حقی دیگه این حق اینجوری نیست، هر کسی به اندازه که مالک میتونه معامله رو در حد ملک خودش امضا کنه نه بیشتر. اینم اثر سوم. این سه تا اثر رو اینجا میشه برای این بحث تصویر کرد. حالا بیایم سر اصل بحث، حالا که اثرات و ثمرات بین حق بودن و حکم بودن رو فهمیدیم، آیا این حق است یا حکم؟ صحیح این است که این حکم است و حق نیست، مانند بحث خیارات. در باب خیار اون یک حقی است که ایجاد میشه، اما در اینجا حکمی است شرعی که در حقیقت حقی در اینجا ایجاد نشده غیر از همون حق ملکیتی را که مالک مجیز که مالکه داره قبل از اجازه، اون حق که ملکیت ماله او که هیچ، اضافه بر او چیزی نیست غیر از احکام شرعیه. که احکام شرعی در اینجا دو تا حکم شرعی داریم، یکی سلطنت مالک بر مال خودش، این حکم شرعی است که این چون موضوعش خود مالکه، با فوت مالک این میره دیگه از بین، مالک سلطنت خودش هم با فوتش از بین میره، سلطنتش دیگه منتقل نمیشه به ورثه، مالش منتقل میشه به ورثه. یه حکم دیگر هم داریم و اون حکم شرعیه به این که لو اجاز المالک و تحقق عقد المالک کان صحیحاً، صحت عقد مالک، مشروعیت عقد مالک که نفوذ اجازه هم یعنی این، ولی سلطنت مالک همون عدم حجر و ایناست که او یه حکم دیگری است. یه حکم دیگری هم اینجا داریم و اونی که لو اجاز المالک لتحقق عقد المالک و بیع المالک فکان موضوعا لأوفو بالعقود. این هم یه حکمی که نفوذ اجازه یعنی این، میگیم اجازه مالک نافذه، یعنی اگر اجازه کرد میشه عقد المالک، اگر عقد مالک شد میشه موضوع مشروعیت و صحت و نفوذ و ادله صحت و نفوذ. اینم یه حکم دیگه، اینکه این آقا چون مالکه اگر اجازه کرد یتحقق و موضوع اون آثار شرعی مشروعیت و صحت و نفوذ، چون عقد المالک متحقق میشه. اینم قائمه به هم، بله، از آثار سلطنت اولیه، یعنی اون را هم میخواد، نه اینکه اثر اون نیست، یعنی اون هم یکی از شرایطشه، یعنی باز مالک محجور علیه هم نباشه، بله، ولی این از آثار اون یا از آثار خود ملکه. از آثار ملک، یعنی هم ملکیت مثلا میخواد یا عدم محجوریت میخواد و جعل شرعی هم میخواد، شارع این رو قرار داده باشه این. آره ورزه مرحوم شیخ هم تعبیر کرده که من آثار سلطنه، چون گفته حکمون شرعیان یا حکم من آثار سلطنت المالک، چون عدم محجوریت رو هم میخواد. بالاخره کسی که میخواد اون بیعی درسته که بیع من لیس محجوران باشه. خب پس بنابراین اینم یه حکم شرعی دیگریست که لو اجازه لتحقق بیع المالک او بیع غیر المحجور بیع الولی فیکون نافذن مشمولا لعدله صحت عقود. ما در باب اجازه غیر از این نداریم، یه چیز دیگری غیر از این دوتایی که ذکر شده که عدم محجوریت مالک و یه حکم شرعیست، سلطنت مالک بر مال خودش. یکی هم حکم شارع به این که کلما باع این مالک غیر محجور یا کلما عقد عقدا منتسبا الیه مع الرضا یکون صحیحا و نافذا. اینا هر دو تا حکم شرعی است و هیچ کدومش هم در حقیقت یک چیزی نیست که با موت ارث برده بشه، و بلکه با موت مالک ملکش منقطع میشه دیگه، موضوع این دو تا مرتفع میشه از مالک، چون اینا هر دو موضوعش ملک در حقیقت ولو به نحو طولی. و در اینجا یک رابطه دیگه، یک چیز حقوقی که اسمش بذاریم حقی ایجاد شده به وسیله بیع فضولی برای مالک در کار نیست. ملکیت که اون دو تا حکم خودشو داره، اونا که هیچ. ملکیت مال هم منتقل میشه در باب ارث، سلطنت مالک دیگه منتقل نمیشه، خود وارث چون مالک شد به اندازه مالکیتش در سهم خودش میشه مالک، میشه سلطان. و سلطنت مالک دیگه یه چیزی نیست که دو مرتبه اونم ارث برده بشه، حکم شرعی است برای مالک. مشروعیت چیز مالک هم همین چیزین، مشروعیت تصرفات مالک، اگر تصرفی کرد مالک این تصرف موضوع اوفو بالعقود، این هم یه حکم شرعی است. حالا تصرف نکرد، حالا که نکرد، وقتی که مالک بود تصرف نکرد، بعدم که مرد از ملکیتش رفت بیرون، مال شد ملک دیگری، ملک وارث. پس در اینجا چیزی که ارث برده بشه به عنوان یک حقی برای مالک در کار نیست. و بیع فضولی هم که انجام داده، فضولی این بیع را، موجب تحقق یه رابطه دیگری در مال به نام حق مالک یا حق نفوذ، حق رد و امضا، قبلا بحث کردیم در اون بحث گذشته که در اینجا نیست. رد و امضا در حقیقت همون تحقیق موضوع عفو و عقود و عدم تحقیق موضوع عفو و عقوده. قبلا گفتیم اگر اجازه کرد با اجازه عقد المالک درست شد، موضوع عفو العقود درست میشه. اگر رد کرد موضوع عفو العقود درست نخواهد شد. نه اینکه این رد کردن و اجازه کردنش مربوط بشه به یک حقی که بیع فضولی برای مالک آمده باشه، همچنان که دیروز گفتیم برای اصیل رابطه حقوقی نیست، برای مالک هم یه رابطه حقوقی نیست، مخصوصا به فعل فضولی. فعل فضولی که نمیتونه رابطه بیاره برای مالک. چرا؟ همون رابطه اصلی مالک هست، اون مالکیتش و سلطنتش بر مال خودش. خب بله، اون که در هر مالی هست، ربطی به فضولی و عقد فضولی و حرفا نداره، همیشه مالک مسلط بر مال خودش و این حکم را داره که عبارت از سلطنت. حکم دیگر هم داره که هر چه تصرف کنه از تصرفاتی که مشمول عفو العقوده، اون تصرفات نافذه، جائزه. این دو تا حکمن که در همه اموال هست، ربطی به باب فضولی و غیر فضولی نداره و اونا احکام شرعی است، قابل ارث نیست. پس مثل باب خیار نیست که در اونجا یه بیعی متحقق شده و مالکیت مالک منتفی شده در اثر به یه حقی برای مالک داده شده در اون مالی که دیگه ملکش نیست، ملک دیگری است. اونجا یه حقی هست برای این مالک، در مال غیر این حق ارث برده میشه. اما در اینجا غیر از ملکیت ما چیز دیگری نداریم، نه یه حق زائدی، چون حق زائدی در به چه مناسبت عمل فضولی که اجنبی ز حق زائد بیاد برای مالک، معنی نداره. این حق از چیزای مالکیته. خب مالکیت از اول هم بوده، چه بیع فضولی واقع بشه چه نشه، ملکیت بوده، سلطنت مالک بر ملک بوده، جواز تصرفات نافذه صحیحه بوده، که اینا همش احکام ملکه در حقیقت، احکام طولی مترتب بر مالک بر ملکه و موضوعش هم ملکه. به مجرد موت چون ملک رفع میشه، تمام این احکام هم موضوعش رفع میشه دیگه، قابل ارث نیست، چون موضوع اینها همه مرتفع شد. پس بنابراین ما در اینجا نمیتونیم ملتزم بشیم که هیچ چیزی هست به نام حق. با این تحلیل یه حقی غیر از اصل ملکیت در اینجا ما نداریم که بگیم این حق حالا منتقل میشه به آقای به ورثه. آنچه که داریم عبارت از ملکیت و آثار شرعی ملکیتی که با موت ملکیت چون رفع شد، آثار شرعیش هم قهرن رفع میشه دیگه، موضوع نداره برای انتقالش به دیگری. بله کیش چی حکم شرعی؟ سلطنت حکم شرعی است؟ سلطنت انسان برای مال خودش برای حکم شرعی؟ در همه، پس در همه اموال اینجوریه. پس هر مالی انسان که مورث داره اون حق داره، اون حقم طولیه، طولی ملکیتش رفع میشه، قابل ارث نیست دیگه. حقی هم داشته باشه اون حق قابل ارث نیست، چون با موتش ملکیت از بین میره، اون حقم از بین میره، ربطی دیگه با فضولی نداره. مثل همه اموال، در همه اموال اگر گفتیم یه حقی داره، اینجا میگیم که نگفتیم، چون در بقیه اموال هم میگیم به مجرد موت مالک رابطه مالکیتش قطع شد، پس تمام آثاری که بوده بر این ملکیت، تمام این آثار مرتفع میشه دیگه، به موت مرتفع میشه دیگه، ترک المیت نیست دیگه، ما ترک دیگه نخواهد شد، چون اینا در طول ملکیتشه، چون ملکیتش منتقل میشه اون احکام همه از بین میره دیگه، احکامی که برای مالک بود از بین میره، برای غیر مالک هم که اونا خودشون مستقلا مالک شدن موضوع رو، اون احکام رو دارن. و بحث سر اینه که یه چیزی غیر از سلطنت مالک بر اون که لا شکفی مالک، هر مالکی هم سلطان مال مال خودشه، اون که همون حقی است که ارث بردنش هم تبعی است، به تبع ارث ماله، و قهران هر کسی مالک شد ارث میبره اون، به اون مقدار ارث نیست دیگه، ارث تبعی است، ارث ماله، و قهران اون اثر ملک هم که موضوعش ملکه برای وارث متحقق بشه. پس یه چیزی دیگری مقصود از این که حق نیست، یعنی یه چیزی دیگری زائد بر ملکیت و آثار ملکیت ما در اینجا نداریم، اونم که با ارث با موت منقطع میشه و به اندازه این که منتقل میشه، چون موضوعش متحقق شده، قهرن هم باز الناس و مسلطون میاد، جواز تصرفات میاد به اندازه ملکی که منتقل شده دیگه، اون که دیگه درش بحثی نیست. پس ما یه چیز دیگری اضافه بر ملک و آثار ملک در همه موارد هست، چه بیع فضولی بشه چه نشه، اون مالکه، حتی اگه بیع فضولی نباشه عین این حرف هست داره. در اینجا ما در حقیقت چیز دیگری نداریم که به خلاف باب خیار، در باب خیار یک حق زائدی داریم که در اونجا از باب ملکیت نیست، ملکی در کار نیست اصلا، با یک حق دیگری است متعلقه به ملک غیر، ولذا او یه حقی است در اینجا این آقای مالک داره، اون حق مربوط به ملکیت نیست، خود این حق از متعلقات این مالکه که یموت عنه فیترکه، قهران ارث برده میشه، میشه ترکه، ارث برده میشه برای ورثه، خود اون حق اونجا میشه مثل مملوک مالک، حکمش حکم مملوک مالکه، چون این چیزیست که ملک خودش نیست، در ملک دیگری است، حقش را مالکه. پس ما در اینجا با این تحلیل که قبلا هم همین صحبت شد، یک چیز دیگری رو نخواهیم داشت متعلق خارج از باب ملکیت و آثار و سلطنتی که مالک بر ملک خودش در هر جایی داره، چه عقد فضولی انجام بگیره چه عقد فضولی انجام نگیره. در اینجا برای دیگه این اون از آثار ملکیت بود، یه چیز دیگری نبود زائد بر ملکیت، اون آثار ملکیته، چون مالک مال خودش را ترک کرد، خیلی خوب مالش که منتقل شد اون آثار هم قهرن به حسب به مقدار انتقال ملکیت منتقل میشه. چیز دیگری غیر از ملکیت مال و غیر از آثار شرعی مترتبه بر ملک اون مال، چیز دیگری در کار نیست، حق دیگری در کار نیست که بگیم این حق را ارث میبره آقای وارث، چون چون ملکیتش از بین میره به موت، ملکیت از بین میره، تمام اون آثار هم تابع ملکیته، اونها هم از بین میره، اونها دیگه اضافه بر ملکیت چیز دیگری نیست غیر از همون ملک، اونها تبعات ملکیته، پس ما ترک ملکشه، چیز دیگه نداره، و احکام ملکیت، این احکام هم برش بوده چون مالک بوده، نه مستقلا در ملک دیگری داشته، خب اونها هم به تبع ترک ملک منتقل میشه به کسی که انتقل الیه الملک، پس حقی دیگه در اینجا نیست. اگر هر آینه ورثه بخوان اعمال این سلطنت بکنن، به لحاظ انتقال حق ملکیت به خودشون میتونن این سلطنت رو اعمال کنن. چیز دیگری رو آقای مالک نداشته که بگیم اون رو میتونن اعمال کنن اینها. بله، به عبارت اخرى این که مالک میتونسته در تمام مبیع امضا کنه، اینجوری بگیم مالک میتونسته در تمام مبیع را امضا کنه، این یک حقی نبوده به تمام مبیع، حتی اگر مالک نباشه اون قسمتش را، این حق به تبع ملکیتش بوده برای او. اگر این چنین حقی را داشت که تمام مبیع را حتی اگر مالک نبود، نصفش را که بعد مالک، اگر نصفش را مالک مثلا نبود، میتونست امضا کنه، میگفتیم این حقی است ینتقل. ولی این همون سلطنت ملک، از باب سلطنت بر ملک خودش بود، چیز دیگری که نبود، یعنی در طول ملکیتش بود. پس یه چیزی را اضافه بر ملکیت نداشت مالک. ملکیت هم که منقطع شد منتقل میشه به دیگری به حسب قانون ارث، هر کسی به اندازه‌ای که مالک اون آثار را، اون سلطنت را هم قهرن خواهد داشت. پس در اینجا یک رابطه دیگری زائد بر ملک به آثارها، که اون آثار ملک هم حتی اگر حق باشن، اون آثار آثار طولی هن، آثاری هستن که به تبع ملکه، نه اینکه اثری است که حتی اگر مالک نبود او داشته باشه. پس بنابراین وارث در سهمی را که مالک نیست نمیتونه اعمال حق رد یا اجازه کنه. چرا؟ چون مورثش هم این حق را نداشت، مورثش این حق را چون مالک بود داشت، نه اگر مالک نبود. و حالا آقای وارث مالک اون سهم نیست، سهم او، این حق را مورثش هم را هم نداشت، این حق را مورثش هم اگر مالک اون قسمت نبود حق رد و اجازه نداشت. اینما حق رد و اجازه داشت چون مالک بود، نه چون مالک نبود. چون مالک همه سهام، همه مبیع بود، حق داشت اجازه کنه رد کنه در تمام مبیع. اما اگر لم یکن مالکا لبعض المبیع کان له حق الاجازه، نه لم یکن له حق. پس بنابراین اجازه اگر حق هم بود، از باب اینکه یه نوع از باب اینکه اگر فرض کنید سلطنت مالک را بر مال خودش، ما این را حق دونستیم، یکی از حقوق دونستیم، از احکام شرعیه ای که حقه، به نحو حق جعل شده، یه حق طولی است. این حق نه مختوش نمیشه،
اگر حقم باشه باز چون
یه حق طولی، یه حق طولی است، نه لابد در اونجا بحث حق مقصود اینه دیگه، یک حق مستقلی از ملک. در اون بحث در ثمرات مقصود اینه که این یه حقی است مستقل از ملک، ربطی به ملک و مالکیت نداره، حقی است مستقل از ملک، ربطی به مالکیتش نداره. مثل خیار، چون اونجا تشبیه میکردیم به خیار، اینکه میگفتیم حق، حق مثل الخیار که مستقل از ملکه، حق خیار مستقل از ملکه، چه مالک باشه چه مالک نباشه او مالکه، ولی حق خیار داره. حق متعلق بالعقد، مثلا اگر یک حقی بود متعلق به عقد، مثل خیار که حق متعلق بالعقد لا بالملک، یه اینچین حقی بود، خود ایجاد بیع فضولی اینچین حقی را میورد برای مالک، متعلقش هم عقد فضولی بود نه مال. خب جا داشت که این حق هم یکی از ترکات میته ینتقل الی الورثه، ولی چون این چنین چیزی نیست، آنچه که بود سلطنت مالک بود بر مال خودش. بیع فضولی هم که بیع نافذی نبود، تا ایجاد یه حقی کنه، رابطه حقوقی کنه، دیروز عرض کردیم بیع اجنبی هیچ گونه رابطه ای را نمیاره، چون بیع فضولی موضوع ادله نیست، موضوع روابط حقوقی نیست، هیچ گونه رابطه ای را نمیاره. پس هیچ حقی یا رابطه حقوقی برای مالک به لحاظ با قطع نظر از مالکیتش که او بوده، چه فضولی انشاء کنه چه نکنه، او مالک مال خودشه. رابطه دیگری را در رابطه با حق و عقد، چه مالک باشه چه مالک نباشه، ایجاد نکرده تا بگیم اون رابطه موروثه. پس ورثه وارث اون رابطه میشن، وقتی وارث اون رابطه شدن پس میتونن اعمال رد و اجازه در ملک حتی سهام دیگران بکنن. این بیان فنی این که در اینجا این حق نیست، که در حقیقت تحلیلی است، برگشت به همون نکته‌ای که دیروز گفتیم که انشاء اجنبی و فضولی هیچ گونه رابطه حقوق جدیدی رو نمیاره در کار، و اما رابطه مالکیت و آثار مالکیت که اون بحث دیگری است، چه آثار مالکیت حکم باشه که مرحوم شیخ ازش تعبیر به حکم میکنه، چه حق باشن، اون حقها حقای طولی هستن که قابل ارث بردن اون شکلی اصلا نیست، چون موضوعش منتقل میشه، قابل ارث بردن مستقل نیست، موضوعش منتقل میشه. آن وقت در اینجا یه بیانی بعضی از بزرگان دارن که یک خلطی شده بین همین دو نوع حق. بعضی از بزرگان گفتن در اینجا اصلا حق بودن این ارث بردن این حق اصلا معقول نیست. چرا؟ که انو میخوان بگن اگرم این حق باشه خیار اجازه مثل خیار، در اینجا ارث بردن این حق معقول نیست. چرا؟ چون خود ورثه مالک میشن بعد از موت مال را. این حق هم یک حقی است که در طول مالکیت میان. خب اونا مالک مال شدن، این حق در طول مالکیت میان، اونها مالک مال میشن، بالاصاله این حق را دارن دیگه. وقتی که بالاصاله این حق را داشته باشن، معنی نداره باز ارث ببرن این حق را. این حق از اون حقوقی است که قابل ارث نیست. که انه ایشون میخوان اینو بگن که این حق از اگر هم قائل به حقیقت بشیم، این حق از حقوق در طول ملکیته. چون در طول ملکیته، وارث اونی که مالک شد به همون نسبتی که مالک شد بالاصاله این حق را داره، چون مالکه. اون قسمتی هم که مالک نشد این حق را نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون این حق برای مورثش هم به ما هو مالک بوده، نه به ما هو لیس مالک. مثل حق قسمت در زوجه، در حق تقسیم زوج، در زوجی که دو تا زوجه داشته باشه یا بیشتر. حق قسمت موضوعش زوجیته. اگه زوجیت برطرف شد که دیگه وارث زوجه نمیتونه این حق را داشته باشه، معنی نداره، چون ملاک در طول زوجیته. این هم همینجور مورث هم این حق را در حدود ملکیت خودش داشت، چون مالک بود این حق را داشت. خب وارث اونی که مالک نسبت به ملک خودش که مالک شد بالاصاله، پس بالاصاله این حق را داره دیگه، جایی برای ارث نیست که بگیم ارث باز میبره. نسبت به غیر ما سهم دیگران این حق را نداره، حق اجازه نداره، چون و ارث هم نمیبره، نمیتونه ارث ببره، چون این مورثش هم این حق را داشت نسبت به بقیه، چون کان مالکن به ما هو مالک داشت، نه به ما هو لیس به مالک، و این آقا مالک نیست. پس این حق هم قائل بشیم در اینجا قابل ارث بردن نیست. اینجور بیانی هم بعضی از بزرگان اینجا دارن که این بیان مبنی است بر اینه که مسئله حقیقت را این شکلی که بیان کردیم بیان نکنیم. کسی فرض کنه این حق بحث در حق و حکم بودن یعنی میزان اینه که آیا این حکم شرعی است یا حقی است در طول ملکیت. در صورتی که کسانی که قائلن به حقیقت، در اینجا مقصودشون از حقیقت این بایستی باشه یا این هست که این حقی است للمالک متعلق بالعقد نه بالمال. یه حقی در خود این عقد داره، با قطع نظر از ملک. حقی که در طول ملکیت، این همون حکمه در اینجا، همون آثار سلطنته که ما که مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنه من آثار مرحوم شیخ اصلا تعبیر به ملک حق و حکم نمیکنه، تعبیر به حق و اثر السلطنه میکنه. اثر السلطنه هم اعم از این که این اثر حق باشه یا این اثر حکم باشه. مقصود شیخ اینه که آیا این در اینجا جواز اجازه و رد، امضا و رد این عقد، آیا این یه چیزی است از آثار سلطنت و ملکیت؟ حالا چه حق چه حق، هیچی قابل ارث دیگه نیست، چون موضوعش منتفی میشه مگر به مقداری که مال منتقل میشه، خب اونم بالاصاله داره اون. یا یک چیزی است مانند حق خیار که متعلق به عقده، اینجا هم بگیم عقد فضولی چون متحقق شد. عقلا یه حقی برای مالک در این عقد میذاره، در خود عقد، با قطع نظر از ملک، در خود عقد یک حقی حالا میذارن برای چون مالک مال بود و عقد در مال او انجام گرفت، یه اینجورین حقی داره، مثل حق خیار که للمالک حتی بعد از انتقال ملکش به دیگری یه حقی در اون عقد داره که میتونه عقد رو امضا کنه، میتونه عقد رو فسخ کنه. این چنین حقی منظوره، و این حق دیگه در طول ملک نیست، و این حق اگر حقی باشه چنین، این متعلقش عقده و ارث هم قهرن برده میشه. ارث بردنش علی القاعده است، چون این حقی است در تمام اجزاء مبیع، چون متعلق به مال نیست، متعلق به اون عقدی است که خورده به تمام مبیع و میتونه اون عقد را امضا کنه یا اون عقد را فسخ کنه، رد کنه، از بین ببره، الغا کنه. حق ابطال اونجا بگیم حق فسخ من حینه، اینجا حق ابطال از اول، از اول یقع باطلا لا یقع صحیحا، یا حق امضا که یقع اجازه که یقع از اول صحیحا. بنابراین اینجا هم اگر کسی قائل به حقیقت شد، قائل به حقیقت به این قسم باستی بشه، ولی او که از اون حقیقت، اون حق حکمیته که از آثار سلطنته، به تعبیر شیخ حقیقت به این معنا مورد بحثه. و این چه این حقیقتی اگر بود و کسی گفت که بیع فضولی محقق این چنین حقیقتی است برای مالک، متعلق حقم عقد است نه ملک، اون وقت کسی قائل به این شد، این قهرا قابل ارث دیگه، مانند حق زوجه نیست که قابل ارث نیست، این قابل ارث، یعنی می عینه حق خیار قابل ارث و اثرش هم روشنه، همون اثری که گفتیم قابل اسقاط، زوجه هم این ارث رو میبره، مالک وارث اون زمین هم این حق را در همه ابعاد زمین داره، نه فقط در سهم خودش، در سهم دیگران هم میتونه این معامله رو امضا کنه یا رد کنه، حالا یا به نحو استقلال یا به نحو مجموعی که مجموع اینها بتونن این کارو بکنه. پس در اینجا خلط شده بین دو معنای از حق، اون حقی که قابل انتقال نیست، حق در طول ملکیته، اون حقی که در اینجا مدعاست، حقی در خود عقد بیعه، این عقد بیع فضولی متعلق یک حق ابطال و حق تصحیح و امضا و اجازه داره در خود عقد که یه چیز واحد در تمام مبیع، این بحث خیار، حق خیار، ولی اونجا از حینه، اینجا از اصله، اونجا ابطال و فسخ و امضا از حینه، اینجا ابطال و اجازه به لحاظ اصله، از اول درستش میکنی یا از اول مثلا باطلش میکنی. پس بنابراین این اشکال هم به اینجور وارد نیست. صحیح اینه که این چنین حقی در کار نیست، نه اینکه این چنین حقی اگر باشه قابل ارث نیست، اگر باشه این چنین حقی که بگیم بیع فضولی هم مانند بیع اصیل یک چیزی ایجاد میکنه، یه رابطه حقوقی ایجاد میکنه و یه حقی هم برای مالک قبل از بیع به لحاظ اصل عقد ایجاد میکنه که عقد متعلق حق او شد، نفیش یا ابطالش یا امضاءش، این لا بأس به اینکه بگیم ارث برده میشه، عین هو حق خیار که ارث برده میشه. پس این اشکال درست نیست، اشکال درست همون انکار وجود این چنین رابطه حقوقی است با مجرد بیع فضولی. گفتیم بیع فضولی به اجنبی است و عقلا فزدن از شارع در تصرفات اجنبی احترام قائل نیستن، مخصوصا اگه غاصب باشه، معنی نداره بگیم در تصرف اجنبی غاصبی مثلا اینجا یک رابطه حقوقی ایجاد بشه در این معامله، این خلاف وجدان عقلایی است و خلاف شاید مثلا بعضی از ادله مثلا سلطنت یا ادله چه می‌دونم غصب باشه که این چه خلاف نه نیست، از آثار ملکیت قبل از عقده، نه ملکیت فعلی مثل بیع خیار، چون قبل از چون انشاء، چون بیع مال او شده قبل از بیع، یعنی این مال او بوده قبل از بیع، پس این حق رو حالا داره مثل خیار، حالا که این حق رو داشت متعلق حق دیگه ملکیت فعلی نیست، متعلق حق همون عقده و عقدم یک شیء واحدی در تمام مبیع، این ارث برده میشه، عین هو ارث خیار شده، در باب خیار ارث برده میشه، هیچ مشکلی هم نداریم، اینم مثل همون. الحمدلله.